فساد هم ما دزد خوب و دزد بد داریم و این خطرناکترین چیز برای یک کشور هست. به اعتبار آنچه که در دنیا اتفاق افتاده، سم مهلکی است برای هر کشور، هر نظام و هر اجتماعی.
مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. خشونت علیه دختر بچه‌ها در ایران پدیده‌ایه که در اشکال مختلف قربانی می‌گیره. خشونتی که سلامت جسمی و روانی دختر بچه‌ها را تهدید می‌کنه. خشونتی که نه تنها در جامعه که به کوچکترین واحد اون که قراره امن‌ترین هم باشه رسوخ کرده، یعنی خانواده. این در حالیه که در سال‌های گذشته ناچیزترین آمار در مورد خشونت علیه کودکان انتشار یافته. رویا کریمی مجد.
یک روز پیش از روز جهانی دختر بچه‌ها، در خبرهای منتشر شده در وبسایت‌های ایران از رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی نقل شده که بیش از 5200 پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی برادر با خواهر و پدر با دختر تشکیل شده است. پیگیری این خبر به گزارشی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان می‌رسد که آمار را به نقل از کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی نقل کرده و تأکید کرده است که این آمار غیر از تجاوزهای سایر محارم مانند دایی و عمو و پدر شوهر بوده است. جستجو برای یافتن پیشینه خبر به سال 86، حدود 10 سال پیش باز می‌گردد که دکتر محمد یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری کشور، از آمار 5200 پرونده قضایی با تفکیک 4000 تجاوز پدر به دختر و 1200 تجاوز برادر به خواهر خبر داده بود. اما چرا در 10 سال گذشته هیچ آماری در مورد تجاوز به محارم در ایران منتشر نشده است و همه استنادات به تنها آمار منتشر شده در 10 سال گذشته است؟ محسن مالجو، استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن تهران که تحقیقات گسترده‌ای در مورد تجاوز به محارم داشته، پاسخ می‌دهد.
ساختار به شکلی هستش که امکان گرفتن آمار هم وجود نداره. یعنی حتی اگر مقام بلندپایی در کشور دستور گرفتن آمار برای مسئله تجاوز به محارم بخواد، کسی نمیتونه آماری بده. دلیل اول اینکه افراد متصدی که حالا توی شعبات در واقع نشستن، اگر فرض بفرمایید پدری به دختر خودش تجاوز بکنه، پدری به پسرش تجاوز کنه، پسری به مادرش تجاوز کنه، همه اینها به عنوان زنا معمولا کد میخوره، نه به عنوان زنایی با محارم. حالا فرض رو بر این بگیریم که زنایی با محارم هم خورده باشه، فرض بفرمایید پرونده از دادگاه کیفری میره به اجرای احکام. توی این حین که در واقع معمولا پرونده ها تغییر پیدا میکنن شماره هاش، پیدا کردن پرونده که قبلا تو دادگاه کیفری بوده توی اجرای احکام کار بسیار بسیار سخت و فکر میکنم گاهی غیر ممکن. بنابراین به هیچ وجه نمیتونیم با این شیوهی که در واقع توی دادگاه ها وجود داره بشه پرونده ها رو شناسایی کرد تا بشه آمار دقیق گرفت.
اگر تجاوز به کودکان را در رده موارد کودک آزاری قرار دهیم، باز هم در بررسی آمار به نتیجه مشخصی دست نمییابیم. جدیدترین آمار منتشر شده در مورد کودک آزاری به سال 94 باز میگردد، زمانی که حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، گفته است که از میان تماس‌های گرفته شده با اورژانس اجتماعی، تنها 8.5% آن مربوط به مشکل کودک آزاری است که نسبت به سالهای قبل تفاوتی ندارد. اما چرا جامعه ایران نسبت به موضوع کودک آزاری و تجاوز به کودکان چنین سکوت اختیار کرده است؟ محسن مالجو:
در مرحله اول این ناباوری وجود داشت که ما همچین مسئله‌ای رو در ایران نداریم. حتی بین طبقه روشنفکر خودمون، حتی بین کسانی که به حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کردن، می‌تونم این شهادت رو بدم که میگفتن نه، این مسئله یا وجود نداره یا اگر هم هست انقدر آمار کمی داره که ارزشی در واقع کار تحقیقی رو نداره. ولی خب الان به جایی رسیدیم که این باور به وجود اومده که این مسئله وجود داره، این آسیب اجتماعی وجود داره و دیگه کمتر کسی هستش، مگر در رده‌های دولتی، اونم به خاطر صلاح دونستن این که بهتره در واقع جرم علنی نشه تا قفمون بخواد ریخته بشه، ولی بین روانشناسی یا جامعه شناس‌ها دیگه این مسئله وجود داره که این واقعیت هستش. حالا باید چه بکنیم؟ ولی متاسفانه تحقیق در این ارتباط کمتر وجود داره.
بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوبه سال 1381، افراد کمتر از 18 سال طفل محسوب و از حمایت‌های خاص خود بهره‌مند می‌شوند. مطابق با ماده 5 همین قانون، کودک آزاری جزء جرایم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند آن را پیگیری کند. اما به گفته محسن مالجو، روند قضایی پرونده‌های تجاوز به محارم از مسیر دیگری آغاز می‌شود.
پرونده‌ها اول میرن دادگاه، قاضی باید تصمیم بگیره و قاضی خیلی اصولا قدرت نداره، مخصوصا در این ارتباط با این پرونده که معمولا باید پدر ولایتش ساقط بشه، ولی قاضی انقدر قدرتمند نیست. ولی چه بهتر بود این پرونده هایی که مربوط به تجاوز به محارم هستن به دادسرا بره ابتدا، چون دادستان قدرت اجرایی بیشتری داره نسبت به قاضی. پس این اولین ایراد، زمانی که در واقع پرونده میره دادگاه میشه، مشکل اینه که ما مشکل داریم برای اثبات این قضیه. خب چهار مرد عاقل و بالغ باید شهادت بدن، کدوم پدر جلوی چهار مرد عاقل و بالغ میتونه به دخترش تجاوز بکنه؟ مسئله بعدی اقرار هستش که معمولا در مراحل اولیه دادگاه اقرار انجام میشه، ولی معمولا فرد یاد میگیره که نباید اقرار بکنه و در نهایت علم قاضی هستش. حالا علم قاضی میتونه به کمک در واقع پزشکی قانونی باشه و مسئله از این دست، ولی در پرونده هایی که خانوادگی هستن معمولا بلافاصله بعد از آزار جنسی یا تجاوز جنسی فرد شکایت نمیکنه. معمولا شکایت دوره طولانی میگذره، فرد به خودش کلی کلنجار میتونه شکایت بکنم شکایت نکنم. به حالی تفاوتی وجود داره بین پرونده هایی که متجاوز روز یک قریب هست تا زمانی که فرد یک آشنا هست یا پدر یا برادر فرد هست. بنابراین اینجا هم پزشکی قانونی نمیتونه خیلی کمک بکنه و انتصاب رو مشخص بکنه. به همین دلیل متاسفانه تا 99% پرونده های مربوط به تجاوز به محارم در ایران معمولا پدر تبرئه میشه. مشکل حکم رو هم در واقع داریم، ما یا سیاهیم یا سفیدیم توی این زمینه، یا تبرئه یا اعدام، حد وسطی وجود نداره. به همین دلیل خیلی وقتها از نگاه قاضی کشتن یک پدر، اعدام یک پدر میتونه معضلات جدیدی رو برای افراد اون خانواده ایجاد بکنه. معمولا ترجیح میدن که پدر به سمت اعدام نره، ولی راه دیگه هم جز تبرئه ندارن.
ادامه روند تجاوز به محارم در حالی است که در تمامی سالهای پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی تلاش گسترده‌ای را برای کنترل سبک زندگی مردم انجام داده است. از تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات گرفته تا کنترل شدید پوشش مردم در خیابان‌ها. از سوی دیگر قوانین اسلامی آزادی‌های جنسی گسترده‌ای را برای مردان در نظر گرفته است، از حق عقد بیش از یک همسر دائم تا تمتع از زنان صیغه‌ای. با این همه چرا دختر بچه ها در خانه هایشان امنیت ندارند؟ محسن مالجو پاسخ میدهد.
الگوی تجاوز پدر به دختر خیلی محرمیت جنسی نمیگم بی تاثیر هست، ولی دلیل اصلی نمیتونه باشه. به نظر نوعی حس مالکانی پدر بر فرزندش میتونه یکی از دلایل اصلی تجاوز پدر به دختر بشه و این احساس مالکیت، اون نگاه مردسالارانه که در کشور ما یا کشورهای دیگه در این زمینه وجود داره. چون ما ولی به نظر میاد که تمام اون قوانین و رفتارهایی که در واقع جمهوری اسلامی توی این چند سال گذشته در واقع انجام میده به نوعی به شکست انجام میده و به نظر میاد این سبک و این الگوی اخلاقی که تفکیک جنسیتی در مدارس، در دانشگاه‌ها، دور نگه داشتن افراد از اطلاعات جنسی و خیلی چیزهای دیگه، به نظر میاد که خیلی جواب مثبتی در چند سال گذشته نداده، چه بسا حتی عکس هم جواب گرفته باشیم ازش.
در فقدان هر گونه آمار رسمی از موارد کودک آزاری در ایران، هیچ بررسی در مورد آسیب‌های روانی کودکان صورت نگرفته است.
گزارش رویا کریمی مجد را میشنیدیم و نوبت میرسه به شما.
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند، فقط شما خودتونو به خواب زدید.
جوانان مبارز تهرانی در نماز جمعه 10,000 نفر شرکت میکنند، ولی در استادیوم 100,000 نفری 120,000 نفر شرکت میکنن. از ابتدا تا انتها با شعار یا حسین میر حسین خواستار آزادی این عزیزان بشید، تشویق کنید تیمتون رو. جشن دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، باید میهن رو نجات داد.
پیام من اینه که خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. اگر باز چشمای خودتان بیا ببینه، اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
حضرت آقای آیت الله یزدی فتوا میدهد که روز تاسوعا مسابقات ورزشی انجام نشود. مبادا که خدای نکرده ایرانیا گل بزنند و اون وقت شادی کنند. آقای مکارم شیازی هم کمکش میکنه. تمام مردم ایرانو مسخره کردن، حتی اون طرفدارا خودشون.